سلام علیکم. منم ای مردم عرض میکنم خدمت اقتصادی گرامی این عید بزرگ رو خدمت دوستان عزیز اصابیر ارجمند تبریک عرض میکنم. منم در خدمتتون هستم. خب ما در اینجور جلسه گذشته که با شما هستی خدمتتون بودم بحثی به طرف عنوان نظام علوی و بررسی نامی امیرالمومنین به مراکشتر رو با هم دیگه مرور کردیم. این ادامه بحث رو هم انشالله خواهیم داشت. من تقریبا این بحث رو عرض می کنم. بعد به مناسبت این ایام یک توضیحاتی دارم که خدمتتون ارائه خواهم کرد. خب در بحث پیشین بعد از اینکه حضرت چهار وظیفه عمده رو به در مورد حکومت برای جامعه اسلامی بیان کردن برای مارکشتر، نمیدونم حالا شما این چهار تا رو کسی یادش هست یا نه، اشاره که جلسه ما جلسه گفتی شنون رو دو طرفه باشه و تنها من صحبت نکنم. اگه دوستانی این چهار تا وظیفه رو یادشون هست به عنوان چهار راهبرد اصلی امیرالمومنین بفرماین یا بگن یا اینکه یاد داشته بفرستن. آقای خالص نجات و آقای دکتر ناصرالدین هم حتما برای کسایی که همراهی بیشتری دارن باید یه جایزه قدیری هم در نظر بگیرن. خب نوبت آخر من بحثم به اینجا رسید که حضرت فرمودن که امره به تقوی الله و ایثار طاعته. اول دستوری که به مالک میدیم اینه که اون تقوی الهی رو رعایت کنه و طاعت خدا رو بر طاعت دیگران مقدم کنه. این برای یک مسئول بسیار مهمه که طاعت حق رو بر طاعت دیگران مقدم بکنه و این یقینا به نفع عمومی جامعه و اتباع ما عمل به یکی کتابه. توصیه میکنم به اون که تابع کتابه اختاله باشه من فرائض این و سننه. این دستوراتی که چه در حالت حکم چه به صورت سنت ارائه بیان شده تبعیت از اون فرامین بکنه. لا یسعد احد الا باتباعه. میتوان من علی به شما میگم که خوشبختی در گرو عمل به این دین الهی است و لا یشقا الا مجبودا. بدبختی اتفاق نخواهد افتاد مگر با انکار این را او اضاعتها یا ضایع کردن این را. های انسان یک کاری رو انجام میده ولی ضایع میکنه اون کار رو، در اون صورت هم اون کار تقریباً انجام نشده دیگه. در هر صورت ایشون این چهار مطلب رو برای مالکشتر بیان کرده. خب این یک انتخاب برای ما، انتخابی که خوشبختی میداره یا انتخابی که میتونه مایه بدبختی و مایه درمان ابدی باشه. انتخاب زندگی ما بسیار نقش مهم میداره. زندگی ما هر لحظه با انتخاب های گوناگون شکل میگیره، چه انتخاب های کوچیک چه انتخاب های مهم و بزرگ. برخی انتخاب ها هم جنبه عمومی میگیرن، چه بسا مسیر تاریخ رو هم با اون انتخاب ها ما جابجا میکنیم. ملت ها عموم مردم هم سعیشون برای اینه که بر اساس مساله انتخاب بکنن. چند بر انسانی هستش که بگه من کاری که انتخاب کردم کاری است که بده، معمولا خوب انتخاب خوب این کار بکنن ولی خب بدم از کار در میاد. در آخر کار وقتی که ارزیابی میکنید شما نمره منفی بهش میدید. بذار اصلا باید همیشه دعا بکنید که رحم فرما و قصور فهم ها. این فهم های ما قاصر هم دیگه گاهی خوبه بعد خوب درست نشست نمیدن. رحم فرما و قصور فهم ها ای درای عقل ها و وهم ها. کاری ما وقتی که میخواییم به فهم درست عمل بکنیم به وهم درست میرسیم، متوهمانه عمل میکنیم. و نتیجه مناسب هم نمید. خب اینکه از کنم انتخاب و معمولا باید مصلحت هاست، خود مصلحت ها بر اساس فهم درسته و دیگر اینکه قدرت اراده انجام اون مصلحت هم هست، یعنی یک کاری میخواد کار سالم، کار صالح ازش نام ببریم باید به این دو صفت مزین باشه، هم فهم درست در انتخاب یک خیلی باشه، هم این که باید قدرت انجام اون کار در آن مهیا باشه. کاری میفهمیم ولی قد عمل میکنیم یا غلط عمل میکنیم، در هر صورت ما به مصلحت عمل نکردیم، کار درست انجام ندیم. فهم درست مایه اصلی انتخاب های درست نیست. خب انتخاب های درست مبتنی بر فهم درست از زندگی هم هست. میدونید شما وقتی به شمای کلی اگر فهم درست از زندگی داشتیم انتخاب های درست خواهیم میشه. فهم از قوانین هستی، فهم از حیات، فهم از خود زندگی. بذار اشتباه در این فهم ها ما رو به وهم دچار میکنه و وهم خطا میفته، وهم افتاد در خطا و در غلط، عقل باشه در اصابت نفرن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که انتخاب موهوم، زندگی موهوم، علم موهوم، توسعه موهوم، خوشبختی موهوم، اینا و پایان کار موهوم نتایج کار میشه دیگه. فهم غلط شد، انتخابم غلط میشه و نتایج غلطی رو ایجاد میکنه. اینجا مسئله فهم بسیار مسئله مهمی است. فهم درست. یه جمله داری در ابتدای نحس بلاغه که توصیه میکنم این خطبه اول نحس بلاغه رو که شما دوستانی هستیم که اهل علمی در مورد آفرینش بیشتر صحبت کرده و بعد این بخشش هم در مورد کار انبیا. در اون بخش کار انبیا ایشون یک جمله داره، یک علت آمده انبیا این بوده که نخواستن ما را عاقل کنن، چونشش عقل در درون ما اتفاق بیفته. و با اصد فیهم رسوله خداوند به رسولان را فرستاد که لسیر و لهم دفائن و عقول، این دفینه ها، این جنج های عقل ها روشن بشن، بیرون بیان. انگار ما یک جنج هایی در درامون وجود داره که این جنج ها با کار انبیا و با تعلیم انبیا این استعداد ها شکوفا میشن. خب این پیامبران میخواستن ما رو شکوفا بکنن، ما رو پر بیانگیزن، که میفرمان فقط در صفیه این بسلقه اینها رو مبعوث کردیم، اینا که مبعوث میشن میان ما را مبعوث بکنن، ما هم برانگیخته بشیم، ما هم مثل خودشون بفهمیم. اونا وقتی که دیدن در اون عالم، وقتی که پیامبر اسلام در اون غار حرا عالم را دید، تحولات عالم را دید، دید که اول و آخر توی مادر میان، هیچ چیزی که نیاید در بیان، دید که باطن اونه، ذات ظاهر اونه، دید که ما مسافران این جهانی، دید که این جهان حیرت اندر حیرت است. اینا رو دید. بعد این وقتی میبینه برانگیخته میشه و میخواد این برانگیختگی خودش رو به دیگران هم منتقل کنه، چون به فهم درست رسیده، از وهم روشن به فهم درست تونسته قدم بزنه. این دیدن ها و این شنیدن هایی که برای اون اتفاق میفته، اونها بزرگواران میخوان تجربیاتشون در اختیار ما بذارن، بلکه ما مثل اونها ببینیم. این را قصده که نیست، درسته که اونها وهم میومد، کرامت های بزرگ داشتن، ولی راه کرامت برای همه انسان ها بازه. خداوند اون راه دیدن رو و راه شنیدن رو برای بندگانش باز کرده. کسانی که اهلیت این میشن میبینن، خیلی چیزا رو میبینن، خیلی چیزا که ماها نمیشنویم اونها میشنون، چیزهایی که از آینده مثلا خبردار میشن، یا ویژگی‌هایی است که خداوند برای مؤمنین وعده داده. لذا اینها به دنبال این هم که ما را هم مبعوث بکنن. خب انسان وقتی مبعوث میشه که این اتفاق میفته وقتی یسیر لهم دفاعان الوقود، این هر شکران میشه. یه جمعه داره پیامبر میفرمایی که شماها معدنهای دست خوده است. الناس معادن، انسان ها معدن، شمعادن زهب و فضه، مثل معدنهای طلا و نقره. خب یه مثاله، ما معدن، انواع معدنهای مختلف داریم، یعنی انواع استعدادهای مختلف داریم، انواع شکوفایی های مختلف ما داریم. بعد میگه ما اومدیم برای کردن این دفینه ها، برای این گنج ها. حتی رنج هم ممکن داشته باشه، رنج های شما گنجتان دارد. این گنج ها تو این معادن ما هستن، در درون ما هستن. ما با تعلیم انبیاء به این گنج ها دست پیدا میکنیم، عاقل میشیم، فهیم میشیم، حکیم میشیم، اهل اولوالالباب میشیم، صاحب لب میشیم، صاحب مغز میشیم. خب ما یه عقل مشترک داریم، این عقل مشترک ما مشترک بین همه جانداران، با اون عقل مشترک ما غذا تهیه میکنیم، مثل میکنیم، دشمن رو دفع میکنیم. این عقل جزئی است، عقل مشترک. اما در پس این عقل ما یک معدن عقلانیت دیگه داریم که اون گاه دست نخود باقی میمونه، بلکه نه فقط دست نخود باقی میمونه، محل جانوران درندگان میشه، به جای اینکه شکوفا بشه پاری میشه، معدنی میشه برای حیوانات مختلف. انسان با اون حیوانات خوبی دیره، خسته اون حیوانات رو میگه. پیامبر میفرما شما معدنهای ذهب و فضه، این معدنها باید کنده بشن، منقلب باید بشن، چه بسا باید از درون منفجر بشن. چرا؟ تا اون عقل رشد بکنه. غیر فهم و جان که در باب و خره است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. یه عقل و جانی دیگری ما داریم، عقل جزئی نگر، آفت داریم. آفتش همی زن و جمان این هست، بایدن باشه عقل جزئی آفتش بهم است. زن که در ظلمات شد نگاه برد. اما این عقل پنهانی ما، این عقل نهانی ما که موجبات خوشبختی ما و انتخاب درست ما و فهران هم میکنه، او باید باز بشه، او باید قفلش باید باز بشه، این کنده باید باشه. گفت ای عجب کو آن عقیق انخا، آن کلید قفل مشکل های ما. قفل مشکل های ما رو باید انسان های بزرگ که بتونه اینها رو باز بکنه. ای عجب کو آن دم چون زلفقار، آن که کردی عقل ها رو بیخراب. ظاهرن یکی از نشانه های اون عقل بزرگ بیقراری هاییست که سراغ انسان میاد، چون به دنیای حیرت وارد میشه. این جهان حیرت هم در حیرت است، از این سادگی در میاد، میفهمه که این جهان تو در توست، این جهان بطن در بطنه، به این راحتی قابل دریافت نیست. ما در یک دانشگاه بزرگ جهانی وارد شدیم و واژه‌های بسیاری رو باید پاس بکنیم و فهم‌های بزرگی ما میتونیم در این دانشگاه برای ما ایجاد بشه. سفری برای ما مهیا کردن، سفر علمی است در این دنیا. در این سفر ما عاقلان نقطه پرگار حقیقت خواهند بود، پایان این دانشگاه و رتبه های بالا مال عاقلان خواهند، مال حکیمان خواهند. شما این جمله را از پیامبر شنیدید، فرمود که انا و علیون ابدا حاضر امه، من و علی پدران این امت. یعنی چه؟ یعنی ما، من شما فرزندان او محسوب میشیم. یعنی چه؟ یعنی ما خانه پدری داریم، کاشانه داریم. از کاشانه که دور بیفتیم همچون کبوتر گم گشته میشه. مولانا تمثیلی داره، میگه که شما بعد از این کبوترها را ملاحظه میکنید، بعضی از اینها دست آموزن، لانه دارن، زندگی دارن، خونه دارن، صاحب دارن، دینه هاشون به موقع میرسه. بعضی هم نه، باید بگردن هی برای خودشون دونه آماده بکنن. میگه این فهم و خرد ما هم اگر در کنار یک مربی خوب قرار گرفت او رشد خواهد کرد. وقتی رشد خواهد که صاحب کاشانه شد، وقتی کنار صاحب کاشانه شد، صاحب خیشی با اون اهل کاشانه پیدا خواهد کرد. اون میشه ابقا حاضر امه، قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیل صاحب ده تعلیمش ده. به شما خودتون در اختیار همین پدر خودتون قرار بدید. اگر علی در همه امته، شما بگو من هم فرزندش باشم. ما همه ما که شیعه علی هستیم، مسلمانی، ما شیعه علی هستیم. ما این خیشی رو باید به جا بیاریم. این خیشی این گونه است که صاحب تعلیم رو در خود اون پدر بکن. این خیشی پیشی برای ما خواهد بود. بعد مولانا میگه این مثل این کبوتر باشه، بیا خونه اینها اینجا لانه بکن. چند همچون فاخته کاشان جو، کو و کو و کو و کو و کو و کو. کو همون جا که صفات رحمت است، همون جایی بوده که صفات رحمت هم. نه رحمت هم در عالمی، نه قدرت هست و نزهد هست و حکمت هست. بزرگی اینجاست، قدرت اینجاست، خاکی اینجاست، زیرکی هم اینجاست. این ختم بودن، این زیرکی، این روش اینجاست. باید برو به سمت این ساکانه. خب شما که معدنی، این معدن هم قفل میخواد، قفل داره، قفل کلید میخواد. اینا آماده باز کردن این کلید های قفل های شما هستن، آماده پناه دادن هستن. خودتون در اختیار اینها قرار بدید. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیس صاحب در تعلیمش ده. خب اگر ما صاحب ره ما را تعلیم داشت، صاحب فهم درست میشیم، صاحب فهم های درست، این خواب های درست میکنن. خب در جریان قدیر که این همه ارزشمنده، نه به این معناست که فردی انتخاب شد، قرار شد که ایشون هم رئیس جمهور باشه، برای چند سال رهبر باشه، برای چند سال. این قضیه نبود، قضیه خیلی بالاتر از این بود. قضیه این بود که میخواستن یک مسیری رو باز بکنن برای بشریت، که این بشریت آینده خودش رو همکاشانه این صاحبان وحی کنند، خودشون رو تحت تعلیم اینا قرار بدن. چرا مسئله قدیر این همه مهمه؟ به این اندازه که مثلا کسی باشه صاحب فرماندار نصب بکنه، نمیدونم استاندار نصب بکنه، از این کارا باید بکنه؟ نه، او که دنبال زمین نیستن، نه به دنبال زمین آفرینن، اونا که دنبال قمر نیستن، دنبال قمر آفرینن. اینا میخوان این معدنها رو به طلا تبدیل بکنن. در این ممکن نیست مگه این که در رأس حاکمیت جامعه این انسانهای فهیم قرار بگیرن. قدیر برای این بود، قدیر برای این بود که انسان پرورش پیدا بکنه، انسان در این دانشگاه جهانی با استادهای راهنمای صالح و عاقل و حکیم همراه بشه. این بود. بله قضیه این نبود فقط یه استانداری باشه، یه فرمانداری بیاد، یه فرمانداری بره. خواستم مسیر انسانی رو مشخص بکنم، رشد انسانی رو نشون بدم که رشد جامعه انسانی، انسانیت چگونه اتفاق میفته. شما این آیه رو شنیدید که در سوره مائده در همین جریان قدیر اومد دیدید که الیوم اکملت لکم دینکم. خب امروز من به شما کامل زدم دین رو. خب اگر قرار بود که دین با قرآن کامل بشه، کامل شده بود. بعد از این آیه دیگه آیات چندانی نیومد، بسیار از آیاتی به همون شده. جامعه که با قرآن صرف اصلاح نمیشه، با مجری قرآن لازمه که اصلاح بشه. شما در دانشگاهتون کتاب خونه بسیار مفصلی داشته باشید. اگر مدیر گروه سال نداشته باشید، اگر رئیس دانشگاه سال نداشته باشید، اگر رئیس دانشگاه سال نداشته باشید، اگر دانشگاه روش میکنه، ما این همه پایان نامه داشته باشیم، این همه هیئت علمی داشته باشیم، این همه گفت، اما مسئولان سال نداشته باشیم. همه این ورقها ورقپاره میشن در کتابخانه دانشگاه. به جایی نمیرسونه دانشگاه، جامعه رو به جایی نمیرسونه. شما ببینید این نهج البلاغه که الان خب در دست شماست، این بخش از البته حرفای امیرالمومنین، بسیار از حرفای امیرالمومنین در کتب روایی دیگه مون هست، این حاصل همین 400 حضور امیرالمومنین، یعنی 400 اینا گفته شد. چرا؟ چون وقتی در حاکم جامعه اومد حرفاش خونده میشه، اون که نشسته تو خونه کسی از سوال نمی کنه، اون که وادارش کردن که بری برای کشاورزی در یک گوشه شهر، اون که نمیتونه تحول زاو باشه. اینا خواستن مسیری برای ایجاد تمدن بزرگ اسلامی ایجاد بکنن و این تمدن نیاز به قهرمانان بزرگ، حاکمان بزرگ، ابرمردهای بزرگ داشت. نذاشتن در صحیفه این جریان رو قطع کرد. اونا فکر کردن که امامت جامعه، ولایت جامعه، یعنی یک استاندار ساده اومدن، یک فرماندار اومدن، یک رهبر ساده اومدن. من نفهمیدن که کسی بخواد بیاد سر کار که اینها قفل شکن معادنن، عقل پرورن، عاقل پرورن. حالا اگر امیرالمومنین 500 سر کار بود، این نهج البلاغه یک دست منشما بود 500 برابر میشد. اگر فرزندانشون هم سر کار می اومدن، شما ببین دنیای ما عوض می شد. عدالت معنای دیگه که پیدا می کرد، رفاه معنای دیگه پیدا می کرد، علم معنای دیگه پیدا می کرد. رشد علمی ما به این حد نبود. میگن زمان ظهور رشد علمی ما 2%، زمانی که حضرت ظهور کرد 25 برابر می رسه. یعنی این مقدار ما رشد خواهیم کرد و حضور یک ولیه داریم. این قدیم برای این، برای لیسیر لهم دفائل العقول، عاقل پرور بکنه، عقلها رو به پرورانه. این که در قرآن داریم بگه الیوم یئس الذین کفروا، اینها امروز از دین شما مایوس شدن. چرا از وقتی قرآن اومد مایوس نشدن؟ گفتم قرآن مثل یک جزوه علمی، حالا کی میخواد اجراش بکنه؟ پیامبر گذاشتن، مگه اینها میتونن اجراش بکنن؟ امید داشتن، اما وقتی دیدن که نه، مسیر اجرا معین شد، مسیر کارم معین شد، چی کسی باید سر کار بیاد اونم معین شد، اینهاست که میتونه جامعه رو نجات بده. و الا با ورق و با کاغذ و با مطالب علمی و با معجزه هم کار حل نمیشه. همین حضرت در خطبه قاصعه میفرمایه که من در خدمت پیامبر بودم، بزرگان قریش اومدن، گفتن اگه معجزه بیاری ما ایمان میاریم. حضرت هم چه بکنن؟ حضرت فرض کردن اگه این درختی که اینجاست به دستور شما دو نیم میشه، نیم بیاد نیمش بمونه، ما ایمان میاریم. حضرت امیر فرمود من دیدم به دستور پیامبر این درخت دونیم شد، نیم ایمان نیم ایمان، باز اینا ایمان نیم. عرض کردن اگه این نیم جلوتر بیاد، آن نیم قبلی هم از جا کنده بشه، بیاد به تو نزدیک بشه، ما ایمان میاریم. حضرت این کار رو هم کردن، باز هم ایمان نیم. باز گفتن اگه این درخت دونیم شده متصل بشه، با حال اول برگرده، به سر جای خودش برگرده، ما ایمان میاریم. این کارم رو انجام داد، ولی باز این ایمان نداره. جامعه ایمانی در یک تربیت مستمر اتفاق میفته، با یک اعزاز اتفاق نمیفته، با اومدن یک کتاب سر اتفاق نمیفته، با بودن چند دانشمند اتفاق نمیفته. جامعه میخواد، نظام میخواد، ساماندهی و سازماندهی میخواد، عمری میخواد کار بکنه، آرام آرام این جامعه رشد بکنه، یه جامعه رشد که عاقل پرور باشه. عاقلان در اونجا دستور بدن، عاقلان در اونجا رشد بکنن، نه متوهمان. بدونن که خلقت این جهان برای چی بود، بدونن که برای چی اومدیم، بدونن که وظیفه‌شون چی بود و چه باید برای انسان‌ها بکنن. اون حضرت می‌فرمود که من کسی هستم که لا یرقا الیتی و ینحد را انیستی، دیگه من کسی هستم که هیچ شاهین دور پروازی به عظمت پرواز من نمی‌رسد. من اون کسی هستم که مثل سیل از دامن ما علوم معارف می‌بره. اما این باید کجا جاری بشه؟ در اون دلهای شما، در اون یک نظام آرام آرام شکل بگیره، یا فرزندان شما رو، خانواده شما رو، اقتصاد شما رو، امنیت شما رو، رفاه شما رو سیراب بکنه. نظام میخواد، دولت میخواد، این دولت ولی میخواد، امیر میخواد. اینجاست که دشمن مریض میشه. اگر این اتفاق افتاد دشمن مریض میشه. بله اگه اینا نباشه مایوسی نداره. یه روزی سفیر انگلیس در بغداد داشت، کوچه‌های تازه اومده بود بغداد، داشت با مترجمش راه میرفت، این داره اذان میدن، برگشت به مترجم گفت چی داره میگه؟ گفت این داره میگه خدا بزرگه، این داره میگه که پیامبر نبی خداست، علی ولی خداست. خب اینایی که داره میگه به ما ضرر داره؟ گفت نه چه ضرری داره؟ گفت حالا که ضرر نداره بذار هر چی بخواد بزنه بزنه. یعنی اگر الله گفتن من جلوی دشمنو نمیگیره، چرا نمیگیره؟ چون ولی من خانه نشین شده، حرفش شنفته نمیشه، کسی به حرفش گوش نمیکنه. اون موقع باید بره سر بذار تو چاه، اون موقع باید گلایه رو به خدا بگیر، به زمین باید بگیر. گفت ای علی که جمله عقل رو دیده ای، چمه باب و از آنچه دیده ای، تیر حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. کسی که آب علمش خاک ها رو پاک میکنه، تیر حلمت جان را پاک میکنه، چاک میکنه، اینا باید خانه نشین بشن. جریان قدیم برای این که ما پیش بشیم، اما این پیشی با خیشی اتفاق میفته، با خیشی با علی اتفاق میفته. انا و علیون ابوا هذه الامه، ما بشیم فرزندان و او بشه پدر ما. پیشی و خیشی دو دعوی بود، لیک هر دو معنی بود، پیش فهمیدی بخواهی پیش بشیم، باید پیش بشیم. انسان وقتی با اینها می نشینه، راه بندگی رو، راه شکوفایی رو یاد می گیره. به ما گفتن با هر کسی نشین، با هر کسی همراه نشید، رفیقتون هر کسی نباشه، جامعه رو دست هر کسی ندید، دوستتون رو هم از هر کسی انتخاب نکنید، استادتون رو هم از هر کسی انتخاب نکنید. گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. هر بحری که گوهر نداره، اما اینا گوهر آخرین، اینا معدن بازی میکنن، معدن گوهرها ایجاد میکنن. جریان قدیم یک جریان موضوع نیست، سلسله انبیا اینطوری که بیان اینگونه انسانها رو معرفی بکنن، بگن اینگونه شما رهبر داشته باشید. موسی، عیسی، ابراهیم در برابر نمرود و آمان. من یه سوال خدمتتون عرض بکنم که یه مقدار از حالت یک طرفه بودنم جلسه‌مون خارج میشه. حالا آقای دکتر ناصرپورم خودتون هم مدیریت بفرمایید، هم کسانی که جواب کامل بودن اجازه تدیری هم برای اونها در نظر بگیرید. شاید این سوال در شما پیش اومده، چرا در قرآن وقتی که خداوند فرعون رو موظف میکنه که موسی رو موظف میکنه که سراغ فرعون بره، موسی از این دون خدایا من هم میرم اما تو هارون رو هم وزیر من بکن. خداوند قبولم میکنه میگه هارون رو وزیر تو کرد، ولی از اسم هارون کنار موسی میره. جایی میخواد به میقات بره، هارون میشه خلیفه رهبر الهی در روی دمیان قوم. هارون این مقام پیامبر ما میفرمود که امیرالمومنین مثل هارون برای من، او وزیر من، او جانشین من. خب سوال اینجاست، چرا قرآن اومد نام هارون رو آورد ولی این در مسئله قدیر نام علی رو در کنار پیامبر نیاورد؟ چرا این اختلاف که بین ما و اهل سنت رخ داده، 1400 سال این اختلاف رو با هم دیگه داریم در سر موضوع امامت، خداوند این مسئله در قرآن خودش حل نکرد؟ اگر میفرمایید که قرآن رو تحریف میکردم، ای خدا نگفته بود من حافظ این قرآنم، چه چیزی باعث شد که خداوند نام علی رو، بله پیامبر بارها بیان کرده بود، هر پیامبرم حجت بود، ولی سوال اینه چرا این رو نیاوردن در قرآن؟ چرا نیاوردن؟ چرا نام امیرالمومنین در کنار هارون نیاوردن؟ جایگاهش این که از جایگاه بسیار هم از انبیا بالاتره، ولی چرا نام ایشون نیومد؟ به چه دلیل؟ دوستان کسی جوابشو داره؟ تقیه جهت حفظ اصل قرآن از تصرف این خود نوعی محافظت است. خب ایشون میفرمایند که خداوند خواست تقیه بکنه و اصل قرآن حفظ بشه، ممکن بود که قرآن رو تحریف بکنه. خب بعد عرض میکنم که آیا نمیشه خداوند این قدرت رو نداشت که قرآن رو حفظ بکنه؟ خودش میگیم ما حافظیم، ما وحی رو میفرستیم، ما حافظیم. بعد خب اینم دلیل دیگه چی؟ آقای آذرمهری، خانم آذرمهری، آقای علیزاده این جواب رو داده بودن دیگه چی؟ آقای علیزاده میگه که یجگر امور الا به اسباب بکن، کارها با سببهای خودش حرکت میکنه. خب حالا ما این سوال رو میتونیم از خودمون بکنیم دیگه، ولی سبب این کار چی بوده؟ شما الان جواب من رو نمیدیم، سبب این کار چی بود؟ چرا باید؟ چرا؟ به چه دلیل نباید اتفاق میفتاد؟ همانطور که پیامبر نام علی رو بارها بارها آورد، اسم ایشون رو هم به خداوند میگه دیگه چی به نظرتون میرسه؟ اساتید گرامی خب ببینید بنده به نظرم اینطوری میرسه، خداوند برای پیامبر آخر الزمان اومد ولی انتخاب کرد که راه اون ولی باید بعد از او به وسیله تابعین او، مؤمنین به او، شیعیان او دنبال میشه. شما فرض کنید که بعد از علی ائمه میومده، برخواه 12 امام داشت، هر کدوم در زمان مأمون خودشون از دنیا رفت، بعد قرار بود که این دین دست چی بیفته؟ خداوند برای پیامبر خاتم به جای این که نشان علی رو بگه نشانه های علی وار بودن رو بگه تا به ما برسونه که امت علی، امت پیامبر باید به سمت نشانه ها حرکت بکنن، نه به سمت مصداق ها فقط. اونها عقلشون فهمشون به اونجا برسه که انسان‌های عاقلی بشن که میتوانن از روی نشانه‌ها مقصد رو پیدا بکنن. شما این آیه رو که الان میخوام براتون بخونم بارها شنیدید، خیلی یاد شنیدید. شیعه سنی هم معتقد که این آیه، خب بعضی دوستان باز نظر فرستادن گفتن که اختلاف بین اعراب این ایجاد میشه، میرسن که با قرآن هم مخالفت میکنن، چنانکه مقال بسیار از قرآن به هم قبول نکرد. یعنی یک نوع تقیه دیدی، یک نوع ترس بود. خب این آیه که الان هم خدمتتون عرض بکنم، خاص کردم که بارها شنیدید و شیعه سنی هم معتقد در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام. آیه چی می‌فرماید؟ میگه انما ولیکم الله، همانا ولی شما هیچ کس نیست الا الله. انما ولیکم الله. این انسان جایگاهش اینقدر بزرگه، این کرامتی به انسان داده شده که این انسان ولی غیر از خدا نداشته باشه، چون غیر از او چیزی وجود نداره. کیست مولا آن که آزادت کنه بعد این دلقیت زفایت کنه شد؟ این خدا ما ولی این آفریده بذار مولای ما اوست یا مولانا. انما ولیکم الله. خب اما چون ما زمینی هستیم، خاکی هستیم، بشر هستیم، کسی میخواد مثل خودمون باشه، در کنار خودمون حرف خدا رو برای ما ترجمان کنه. بعد میفرمایند چی؟ و رسول رو فرستاده های ما، اونها میشن ولی ما، چون حرف ما رو دارن میگن. دیگه کی؟ این دو دیگه کی؟ والذین آمنوا سوم، کسانی که ایمان دارن به من. چن اینا چه نشانه ای دارن؟ الذین یقیمون الصلاة، این انسان ها اقامه نماز می کنن، نه قرائت نماز، اقامه نماز می کنن. و این دو تا با هم دیگه بسیار متفاوته. جامعه رو به سمت خدا هدایت می کنن، اقامه نماز یعنی این. نام خدا در جهان بزرگ خوانده می شه، حاکمیت مال خدا می شه، نه مال فرعون‌ها. این اقامه نماز. و یقیمون از صلاح. دیگه چی؟ و یوتون از زکات. اینا به فکر محرومین هن، به فکر مستضعفین هن، به فکر بیچارگان هن. اینها میشن ولی شما. انما ولیکم یک الله، کم یعنی من شما، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این آمنوها دو تا صفت دارن، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، این دو صفت بارزشون هست. اما صفت سومی بیان میکنه که این در تاریخ یک بار اتفاق افتاده، اونم هم در مورد امیرالمومنین افتاده. اون صفت سوم چیه؟ و اون راکعون. میگه کسی ولی شما میشه؟ او اقامه نماز میکنه یک، او به فکر محرومین هست دو. اما این به فکر محرومین بودن حتی در میان نماز هم هست، در میان بندگی خدا هم خودش رو با محرومین جدا نمیکنه. و یوفون از زکات میدن، اما در چه وضعی؟ زمانی که خونه شو دویه
من رکوع نیست نشسته، نه در زمانی که برو در حالت رکوعه میدونی جریانش رو پیامبر داشتن نماز میخوندن، صحابه و تابعین پشت سرش، امیرالمومنین هم ایستاده بود وسط نماز، آقای وارد مسجد میشه با همون داد و فریاد عربی خودش که من گشتم چه دارم باید بدید، نزدیک میشه به علی مکبر الله اکبر میگه همین میرم برای رکوع، ایشون آرام دستشو دراز میکنه به سمت این فقیر اشاره میکنه که انگشترش از دستش در میره، اون انگشتر در میره و میره. قرآن به جای اینکه نام علی رو بیاره نشانه علی رو برای اون آورد که بگه ای انسان‌های تابع علی، ولی شما این موبایل آدم موبایل باشه. اگر دوران علی تمام شد، دوران ولیهای بعدی تمام شد، ولی رو انتخاب کنید که الذین یقیمون الصلاة باشن، یؤتون الزکات باشن، ولو در نمازشون هم به فکر بیچارگان باشن. این بارزه مشخصه، بارزه این رهبره که باید شایستگی داره ولی شما باشه. قرآن خواست برای ما نشانه بگه تا ما جامعی بسازیم، جامعی که اونجا عاقلان پرورش بده. جامعه هم مخصوص دوران علی نیست، دوران امام حسن نیست، دوران امام حسین نیست، قرن در قرن من و شما هستیم، مانند من و شما خواهند. چه باید کرد؟ این ما و این قرآن، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اینم آمنوا. چه کسی باید ولی بشه؟ خداوند میخواد جامعه ما تمدن بزرگ اسلامی داشته باشه، انسانهای عاقل به پروره. عاقل پروری شرط نخست این جامعه اسلامی وجود یک رهبری با این صفات. البته ما در دوران خودمون نمیتونیم مثل علی داشته باشیم، کسی نمیتونه ادعا بکنه که من مثل میتونم بشم، ولی قرآن نشانه به ما داده، این نشانه ها رو دنبال بکنیم. کسی که از همه این نشانه ها بیشتر نشانه رو، بالاترین نشانه ها رو در میان شما داره، اینها رو انتخاب کنیم و عنوان بدیم. این اون چیزی که بود که پیام قدیر بود. قدیر برای این نبود که فرمانده برای چند مدتی فرماندار بشه، رهبر بشه، رئیس جمهور بشه. این بود که به آینده ها برسونه که چگونه باید جامعه رو داره کرد، چگونه این احکام خدا رو در روی زمین باید پیاده کرد، با چه وسیله ای. چون کلمه ولی رو در قرآن ملاحظه بفرمایید، سه معنای متفاوت در قرآن برای ولی اومده. گاهی ولی میگه به معنای مؤمنین، اولیاء مؤمنین، یعنی چی؟ یعنی اینا یک همپیوستگی به هم دیگه دارن که لا تعصب هم فی الله لو مت الله، اینا به هم دیگه جوش خوردن. این یه ولایت جامعه مؤمنین باید به هم جوش بخورن. شما ببینید در روز قدیم میگم با کسانی که دوستشون دارید، با کسانی که قبولشون دارید، با کسانی که خوب میدونید، اینها رو بریم عقد اخوت ببندید، برادر بشید. این برادری هم تکلیفایی به گردن انسان داره. میگه باید برای من دعا بکنید، باید من شفاعت بکنید در روز قیامت. ولی چرا اینو گفتن؟ برای که جامعه رو به هم بپیوندن. چرا میگم به هم دیگه برادر بگید؟ تا این اخوت معنی پیدا کنه. چرا ما برادر هم دیگه هستیم؟ چون ابوا حاضر امه علی، انا و علیون هستش، پیامبر علی پدران امت هم. ما هم میشیم فرزندان اونها، ما هم میشیم به هم دیگه برادر هم دیگه. خب این یک پیوستگی، یک معنای بلایی به هم پیوسته بشن، یک اتصال شدید، یک فکر واحد، یک هدف واحد، یک قدم واحد. تو دیدین خونه رو در وقتی میرن یک تناب میندازن، همه به یک تناب دست میشن، این به معنای ولی است. یه ولی دیگه در قرآن داریم به معنای عدم پیوستگی خارجی. دست یکی پیوستگی داخلیه، یه معنا به معنای عدم پیوستگی خارجیه. قرآن چی میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنوا، خطابشون من سنو خود، لا تتخذوا، نگیرید الیهود و النصارى اولیاء، غربی ها و شرقی ها، یهودیان و مسیحی ها رو ولی خودتون نگیرید. شما برتری ان کنتم تعلمون، اگه بفهمید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اونها رو ولی خودتون نگیرید. بعضهم اولیاء و بعضهم، شما خودتون باید اولیاء و بعضتون با بعض باشید، خودتون باید به هم پیوسته باشید، نباید شما تابع اونها باشید، اونها به شما آقایی بکنن، اونها به شما دستور بدن. این به معنی این نیست ما روابط خارجی نداشته باشن، به معنی این که من آقا بالا سری اونها رو نپذیرم هست. شما نباید آقا بالا سری اونها رو پذیرید، این برای شما حرامه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، حق ندارین کارو بکنید شما. حالا اگه یکی این کارو کرد، یک کشور رو گفت آقا ما بخوایم اینطوری زندگی بکنیم، نفتمون رو خوب می‌خرن، زندگیمون رو بالاخره اداره می‌کنه، و من یتولوا منکم و من یتولوا منکم فانه منهم، اگر این کارو انجام دادید شما مثل اونها میشید، یهود و نصارا خواهید شد، با شما همون معامله رو میکنم که با یهود و نصارا کرد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و اینها قوم ظالمن و شما هم این قوم ظالم. اول به خودتون ظلم کردید، شما که برتر بودید خودتون پستر کردید. اینم یک معنای دیگر ولایت، به معنای عدم پیوستگی خارجی است. معنای سوم ولایت، پیوستگی با امام جمهوری. در جامعه اگه بخواد همه نیروها به کار بیفته، همه در یک جهت به کار بیفته، هیچ یک از نیروها حظ نره، همه نیروهای جامعه به صورت قدرت متراکم در بیان به مصالح جمعی بشریت به کار بیان، جامعه مثل مشت واحد بشه در مقابل صفبندی های غرب و شرق، یهود و نصارا، قدرت های متخاصه، اگه بخواد اینا باشن احتیاج دارن به قدرت متمرکز. این قدرت متمرکز رو در اسلام اسمش میذارم ولی، ولی مؤمنی. ولایت مالونی، چی در زمان ظهور چی در زمان غیب. این معنای ولایت ارتباط مستحکم با ولی، ارتباط نیرومند همه آعاد با امامش، ارتباط فکری، ارتباط عملی، یعنی درست از اون سرمش گرفتن، درست در افکار و بینش ها دنبال او بودن. این همون تعهده، تعهدی که دین از ما میگیره. یه روایت خدمت رو عرض بکنم، این روایت با چندین ما در روایت های کتب روایی ما اومده. روایت میگه که لو ان رجل، اگر انسان قام لیله و صام نهاره، شب بلند بشه نماز بخونه، صبح بلند بشه روزه بگیره، و تصدق به جمعی ماله، همه مالش هم در راه خدا بده، و حج جمعی ده بده، همه سالها هم بره مکه، خب هم اهل نمازه، هم اهل کمک دستگیری بینوایانه، هم اهل حجه، یعنی چرا آدم اینطوری دارید جامعه خود؟ به ندرت اصلا ندارید آقا هر شب نماز میکنه، هر روزم روزه بگیره. میگه اگر چنین کسی رو داشتید شما، اما این آدم لم یعرف ولایت ولی الله، او ولایت ولی الهی رو نداشته باشه که پیوالی که از او پیروی بکنه، به یکون جمیع اعماله به دلالته و همه کارهاش با راهنمایی او انجام بده، خداوند این عبادتهای او رو نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ چون خداوند مؤمن جامعه نگر میخواد، مؤمن گوشه نشین نمیخواد، راهب نمیخواد، کسی رو نمیخواد که بگه که آسته برو آسته بیا که قرب شاخت نزنی. او تو میدانه، اون فرمانده داره، او تو میدان مسئول داره، ولی داره، رهبر داره، میجنگه، حرکت میکنه، او اهل جهاد، اهل هجرت، اهل اقامه نماز، اهل یوتون از زکات. مومن این دونه است. این مومن اون نیست که بشینه گوشه و تسبیح به دست بگیره، این نیست که بشینه حافظ قرآن بشه، با جامعه کار نداشته باشه، با محرومان جامعه کار نداشته باشه، با سیاست هایی که تو جامعه اجرا میشه کار نداشته باشه. او یک انسان خردمند، عاقل که عقلش در پرتو وحی روش کرده، با ولی خودش هم پیمانه که در جهت ایجاد تمدن بزرگ جهانی، چون دین اومده جهانی فکر بکنی، جهانی هم عمل بکنی، البته قدم به قدمه، کارهای بزرگ مال ولی الله اعظمه که باید تشریف بیاره، ولی من و شما باید زمینه رو آماده بکنی. قدیر برای امروز ماست دوستان عزیز که بدونیم تکلیف اون در زمان غیبت چیه، ولیمون کیه، دنبال ولی هستیم یا نیستیم، دنبال امام جامعه هستیم یا نیستیم، گوش میکنیم یا نمیکنیم. این چنین آدمی اگر اومد دیگه نیروها خونسا نخواهند شد، جامعه در رو به تکامل خواهد بود. ما امروز روزیه که به این علی، به این راه علی نیازمند. باید به علی بگیم راز بگوشا ای علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا. ما بی گفتن چه باشد رحم ما، چون بگوید شد زیا اندر زیا، چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بار گاه ما له خفن احد. السلام علیکم و رحمت الله. موفق و معید باشید. انشاءالله این ایام خیام شفاعت امیرالمومنین و دعای خیر امیرالمومنین برای همه شما اساتید گرامی در این فراز سخت، در این از مجروحان این بیماری محافظت میکنه. موفق و معید باشید.